خب امروز جلسه چهارم از ترم رابطه بدون خیانته. من گفته بودم که هیچ کدوم خیانتی مثل هم نیست، بنابراین ما نمیتونیم یه تجویز کلی و قطعی و از پیش تعیین شده برای روبرویی با خیانت داشته باشیم. یعنی اگه کسی همسرش بهش خیانت میکنه و این مسئله جنجالی ایجاد میکنه، دعوای ایجاد میکنه و یه دو نفر میرن سراغ مشاور یا سراغ وکیل دادگاه خانواده، باید منحصر به فرد مورد تجزیه تحلیل قرار بگیرن. ویژگی های اینا منحصر به فرد، این زن و مرد با هیچ خانواده قابلان یا گذشته های هم کدومشون، اعتقاداتشون، توانمندی هاشون، اعتماد به نفسشون، مهارت هایی که دارن یا ندارن. بنابراین اگر کتاب یا کلاسی به شما گفت یک سری روش قطعی وجود داره برای بحران خیانت که ما با به کار بردنش 100% میتونیم همه درمان کنیم، بدونید که اشتباه میکنن، اینجوری نیست. واقعا باید اون کیس خاص مورد بررسی قرار بگیره تا تجویز خاص خودش رو بگیره. از نظر من این موضوع نه تنها در مشکل ارتباطی وجود داره، در بیماری ها هم وجود دارد، چون هر انسان با انسان‌های دیگه متفاوته و اگه دچار بیماری میشه با اسم یک سانسالا من آمبولانزا میگیرم، ایشون و ایشون و ایشون و بقیه هم میگیرن، پزشکای درمان به همون میدن. اما ما با ذهنیت های متفاوت، تغذیه متفاوت، ایمنی بدن متفاوت و روان های متفاوت مقابله متفاوتی میکنیم که حالا بخواییم یاد بگیریم که چجوری از قوه ذهنی و عقلانیمون استفاده کنیم برای برخورد بهتر با مشکل خیانت. بخواهیم یاد بگیریم برخورد بهتر رو، یعنی اکسال عمل به بالغانه تر رو. یک نکته خیلی مهم اینه که بعد از افشای خیانت باید بررسی بشه، بعد از افشای خیانت باید بررسی بشه که به طرفین، هر کدوم از طرفین مایل به ادامه زندگی هستند یا نه. این باید مورد بررسی قرار بگیره، مخصوصا کی باید با کدوم یکیشون اونی خیانت کرده آیا مایل که به این زندگی ادامه بده یا مایل نیست. خب من اون جلسه کیا نبودن جلسه قبل یک سری مراحل رو مطرح کردیم، گفتیم اگر ما با خیانت همسرمون روبرو شدیم باید سه چیزا رو رعایت کنیم. اول چیز چی بود؟ هیجانات رو مدیریت کنیم، یعنی در خلوت قرار بگیریم، ما خودمون گفتگو کنیم طوری که آروم بشیم. بعد از اینکه آروم کردیم خودمون رو، یعنی مسئله رو فاجعه نکردیم، حالا اجازه داریم با طرف مقابل صحبت کنیم و گفتیم تلفنی صحبت نکنیم چون در رو باشه. حالا اینا چیزای مهم بود، اما مهم این بود که بدون سرزنش و بالغانه بهش بگید که من متوجه این واقعیت شدم که تو به شخصی مثلا این همچین پیامک ها و ارتباط داشتیم. سعی کنیم از واژه خیانت استفاده نکنیم تا اونجایی که میتونیم. تو به من خیانت کردی، میدونی یک قبط قضیه میریزه. خوبه که بگیم من متوجه شدم توی تماسایی داشتی با یه شخصی، یعنی من اعتقاد ندارم که تو خیانت به زندگی داری میکنی در رابطه. ما خودمون کلمه رو میزنیم تو درنش که بعد بگیم خب من خیانت کردم، بعد دیگه به عنوان هویت این رو میپذیری، یه منکیستن میشه براش. این کار رو میکنیم و بعد انتظار نداریم که اون خیلی منطقی بگه او عجب تو متوجه شدی، من خیلی متاسفم. معمولا اینجور برخورد نمیکنم. معمولا چکار میکنه طرف؟ آشوب پا میکنه، داد میزنه، تو بام شو اصلا برو فلان فلان فلان، اصلا تو بیماری، تو پارانویدی، تو بدبینی، تو درمان بشی و از اینجور حرفا. اینقدر جب و ممکنه شروع کنه، توهین کنه، تحقیر کنه، سرزنش کنه که طرف خود جا بزنه به حسب رابطه‌ای که دو نفر دارن و ویژگی‌های شخصیتی. معمولا این طرف برای که از خودش دفاع کنه نشون میده که خیلی آسیب دیده. یعنی من اصلا انتظارش نداشتم تو اینو بگی. چرا؟ چون واقعا فردی که خیانت میکنه وقتی خیانتش برملا میشه آسیب میبینه، برای او هم یه شوکه. گفتید طرف مقابلی که اینو گفته باید چیکار کنه در این وضعیت؟ آرامشش رو حفظ کنه، اصرار نداشته باشه، اثبات کنه، نخه گوشی تو بده نشون بدم اینو ببین که این عکسیه که اون لحظه وقتی اطلاع اعتراض رو داد بعد آروم بگیره ساکت بشه منتظر بشه و بعد بگه حالا ما هم صحبت میکنیم چون و اگر او شروع کرد به ناسزا و بدگویی را شروع کردن فرار نکنید خودتون رو مشغول کار کنید یا مثلا لبخند بزنید سر به تأسف تکون بدید اینا شما خوب نیست خوبی که مثل یه آدم بالغ که متأثر شده تحت تأثیر قرار گرفته وایسی نگاه کنید و بگید که صحبت میکنیم یعنی من ناراحتم ولی ناراحتی مناسب ماجرا ناراحتی که ما منجر به رفتارهای پرخاشگرانه و هیجانی در من نمیشه این احتیاج به خودسازی داره این فرد باید باورهای قوی داشته باشه تا بتونه از پس این کار بر بیاد یعنی بتونه اینجوری بگم اینکه تو کلاس اینو یاد میگیرید دانشش رو کسب میکنید معنیش نیست که توانش هم کسب میکنید که انجامش بدید تو موقعیت توانایی انجام این کار رو معمولا ندارید خیلی مهمه که ما باید این سری کارا انجام بدیم تا تو بحران ها بتونیم این گفتگو رو داشته باشیم خود کنترلی داشته باشیم اجازه ندید اون موقعیت، اون واقعیت، اون خبر، اون خبر منو متلاطم کنه، منو بندازه زمین. نه، ما به اسلامی هم، آه، عجب، خب، یه مسئله است، باید حلش کنم. ببینم چی کار بتونم بکنم. تقریبا اینا رو گفته بودیم، صحبت شده بود های هرگی، بودتونم. یه چیز دیگر بگم، اینجا خیلی کم آدم های اومدن که جفت باشن، یعنی زن و شوهر باشن یا نامزد باشن خیلی کم از تعداد آدمایی که با هم میان باید اونها که با هم میان تبریک گفت ولی جامعه بالغ ما ضعیفه معمولا یک نفر از طرفین علاقه منده یا وقت میذاره معمولا طرف دیگه میگه وقت ندارم کار دارم یا اینا فایده نداره با آموزش نمیشه تغییر کرد ما یه عمر اینجوری شکل گرفتیم باورهایی دارم مبنی بر اینکه نمیشود ولی من اینو بهتون بگم حتی اگه یه نفر توی یک رابطه قوی برخورد کنه اون فرد ضعیفی رو که آموزش ندیده و داره هیجانی برخورد میکنه خرابکاری تو رابطه میکنه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده یعنی اصلا نگران نمیشید مخصوصا مباحثی که امروز دارم تیترش رو براتون میخوام بنویسم بحث مال اون فردیه که خیانت کرده ما تا راجع به اون حرف بزنیم فرض کنیم ما که کلاس میایم خیانت نمی کنیم ما میخوایم خودمون از خیانت محافظت کنیم یعنی طرفی که به ما خیانت میزنه چی کار رو باید باش بکنیم ولی امروز میخوام راجع به اون بگم و بگم شما اگر اون بلد نبود چی کار کنید خب ما دو تا واژه داریم صبر کنید دو تا واژه داریم یه واژه اسمش از بخشش اینو بنویسید واژه بخشش که خیلی جاها میگن فردی که مورد خیانت واقع شده خوبه که فرد خائن رو ببخشه خیلی میشنوی دیگه نه؟ میگم ببخشش حالا دیگه داری زندگی میکنی؟ ببینید اولا که بخشش دو قسم داره، دو تا شکل داره شکل درونی بخشش و شکل بیرونی شکل درونی بخشش یعنی ذهن فرد در مقابل رویداد منفی که پیش اومده در چی باشه؟ در حالت پذیرش واقعیت باشه ذهن فردی که در بخششه بگه من میپذیرم این اتفاق افتاده چون میدونم که این اتفاق به تنهایی توسط اون نیفتاده بخشش درونی یعنی ذهن فرد پذیرش بده چی؟ به واقعیتی که الان اتفاق افتاده و به تنهایی هم اتفاق افتاده و اگه من قبول کنم یک اتفاقیه که من هم در ایجادش نقش داشتم کمتر از فرد مقابل متنفر و منزجر میشم یه نکته پس بخشش درونی فرد مورد خیانت رو راحت میکنه حالش رو بهتر میکنه ما هدفمون بیشتر بخشش درونیه و البته بخشش بیرونی یعنی رفتارهای مناسب رفتارهای مناسب در مواجهه با فردی که خطا کرده حتی اگه نپذیری که خطا کرده حتی اگه هفته جانه بایسته و بگه خوب کردم خیلی هم نرم جامعه است و اصلا خیلی هم خوبه عمل کار میکنه و اصلا فرکان هم باشه بخشش بیرونی یا رفتارهای مناسب برمیگرده به این که شما چه گفت اول یعنی بخش درونی اتفاق میفته و بخشش درونی یک فرایند زمانبره مخصوصا برای کسایی که آموزش ندیدن همون موقع میشه مشاور راهکار میگیرن ولی راهکارا رو نمیتونن تو بحران خیلی استفاده کنن زمان میبره شما نه شما که واکسینه شدید نه شما خیلی زود میتونید از اون چیزایی که یاد گرفتید حالا استفاده کنید و زمان بخشش درونی کم میشه یعنی چی؟ یعنی اگه شب سرتون میذارید رو بالش که بخوابید راحت میخوابید واقعا راحت عصبی نیستید انتقام و کینه درونتون نیست سلولای بدنتون در حال مسموم شدن سمی شدن نیست میگن کسی که عفو میکنه خودش رو آزاد میکنه از رنجی که بهش وارد شده عفو بخش رو نمیشه درونی اینه اما عفو بخش رو بیرونی باید در لحظه اتفاق بیفته بیرونیه یعنی رفتاریه باید تو موقعیت بازی بشه ایجاد بشه این هم احتیاج به چی داره؟ این احتیاج به یک سری مهارت ها داره که ما توی این کلاس ها داریم یاد میگیریم بله، گوشه هر جایی بارا و مهارت ارتباطی بس من هر مشکل خیلی سختیه که تو زندگی میاد و فرد یه دفعه کلاس میکنه یکی از دوستان نزدیکی ما 2 میلیارد در مثلا همین مؤسسه اعتباری سامن دارد ولی خیلی راحت به این مسئله برخورد کرد وقتی با هم گفتگو کردیم، صحبت کردیم گفتم که پیکش چیه؟ الان تو میری خونه چه اتفاق افتاده؟ تو خونه در یخچال باز میکنی؟ چیزی نداری بخوری؟ خندی گفت من فرشای خیلی خوبی دارم، ماشین خیلی خوبی دارم، در اومد مانگرم دارم این یه پولی بود که خوب جمع کرده بودم و خواستم باش مثلا اینجوری کنم اونجا سکو میدونی چی میکنم گفتم الان اینو به خودت بگو که این پول هنوز تو حسابم هست مراقب درونت باش نجنگی چون هر چی ارتعاشات منفی به سمت اون قضیه داره گرمای پول بیشتر ایجاد میشه برای که اونجا مسئلهش حل نشه یعنی ما خودمون شریک میشیم در فاجعه سازی برج لندن رو دیدی؟ سوختنش رو دیدی؟ خانواده هایی که نجات پیدا کرده بودن و بودن پایی میدیدن که ریز ریز چیزهایی که ما برای اون خیلی مهمه تو خونه همون داریم فکر کن در یه لحظه داره میسوزه و نمیتونی به برش رو بیاریم حالا فکر کن جون سالم هم به در بردی ولی دست خالی مداره که حالا یه انگشتری داری یه تابلوی داری خیلی چیز داری تو کاسه و کوزه که تو خونه خریدی گذاشتی و اومدی پایین نگاه میکنی که و بعد به حال اونایی که مقصر پیدا میکنن سرزنش کنن ناسزا بگن و فکر میکنن مثلا حل میکنه این آسیب مضاعف میزنه به اونی که با این واقعیت روبرو شده هیچ چیزی در عالم اتفاقی نیست همه ماجراهای ما قانونمنده یعنی ما طبق قوانین باهاشون روبرو میشیم و امیدوارم که آگاهانه روبرو بشیم چون آگاهانه که روبرو بشیم آسیب کمتری داره و بعد قدرت جبرانش رو داریم قدرت داریم حالا حل و فصلش کنیم پس بخشش رو متوجه شدیم درونی بیرونی درونی زمانبره چون ذهن باید یعنی مردی که میاد میگه من ببخش تو یکی از یا زنی که میگه من ببخش داره که دولفته خطا میکنه اگه توقع داشته باشه در اون لحظه مورد بخشش واقع بشه من مرجع بخششتون بحث دارم براتون بنویسید اشتباهات فکری رفتاری بعد از خیانت اشتباهات فکری و رفتاری بعد از خیانت معمولا اشتباهاتی که فرد خائن میکنه تیترمون اینه اشتباهات فکری و رفتاری بعد از خیانت 12 تا ایده رو میخوام بگم ببینم میرسیم یا نه شما فکر میکنید اشتباهات چیا هستن؟ این کار کردن هم هست تو لیست من نیست انقدر متداوله که تو لیست نمیاد که جزء بدیهیات شما
یه
اعترافی کردن جزء خر... این تفاوتی نسبت به جاکتر جالب ها، اینه که داری میگی اگه اتفاق بیفته از طرف مقابل همه نشانه است دارا، یعنی اگه کسی بی تفاوت برمار میکنه یعنی که آماده است طرف مقابلش آشون رو بکنه و اون بگه ناراحتی ترکش کنه برابطر، یعنی اینا نشانه است دقیقا. منطقه مشکل ما میدین چیه؟ مشکل ما اینه مثل کسی رو امتحان رانندگی میده علاقه به راهنمای رانندگی رو بلد نیست، برای کسی که بلد نیست معنایی نداره، آسیب میبینه، مثلا میگه اینجا چاله است، یه دستاندازی، یه علامتی وجود داره، دیدین؟ از این علامت رو مگه رانندگی باره، حالا تو اصلا علامت نفهمی این کد داره چی میگه بهت، معنیش رو نتونی باز کنی تو ذهنت، بنابراین با سرعت میری ماشین داغون میشه. نشانه ها داره میگه یه چیزی رو تغییر بده، چون داری با یه چیزی رو برو میشی تو توی خیابون ها علاقه رو نمایی همی رو میگن بعد آقا ها داره یه دقت به این نداره نمی کنن تو دقت میکنن ولی نمیشناسن، خوب یاد نگرفتن. توی ارتباطات هم این علاقه وجود داره، فرد خارجی که بعد از خیانتش رو برقرار بشه میگه همین یکی از من تا دیشتر ساعت ده این مرابط کنه از اینجا بیاستن داره حرف میده راجع به نگاهش به زندگیش که زندگیش نراش مهم نیست، مثلا اصلا تو نیستی، شاید تو را دوست داره ولی این زندگی را نمیخواد. و حالا اینجا طرف میدونه طرف مقابل بی تفاوت زندگی را نمیخواد، داد و بیداد هم نمیندازه، عصبانی هم میشه، بعد نافتر از قبل هم ظاهر میشه، بددهن میشه، به متعلقات اون فوش و بدنوری را میگه و اون میگه خب چقدر خوب من یه میخی رو اینقدر فرو کرده بودم به دیوار، ایشون نگهکش رو برداشت تا آخر کوبید دیگه محکم شد، دیگه مطمئنم که این اونی نیست که بخوام از اینجا رو برداشت ادامه بدم. خب خطه ها رو یکی بریم کنی رو من بهتون بگم و شما یاد بگیرید که یک اگه خودتون آدم خائنی بودید حواستون باشه، دایی فرد مقابل خائن بود چجوری بهش کمک کنید که این خطه ها رو نکنید، شما میتونید این کار بکنید. اولی خطر باور این که اگر او یعنی فرد خائن تو پرانداز بنویسید خائن و فرد سوم یا فرد سوم یعنی اون معشوقه تصمیم گرفته اید یا تصمیم گرفته عهد، چون شما میتونید اون خائنه باشین دیگه، همسرتون هم میتونه اون خائنه باشه، من دارم در هر دو صورت تصمیم گرفتید شما با اون کسی که با رابطه پنهانی داشتید تصمیم گرفتید قطع رابطه کنید، تصمیم گرفتید از هم جدا بشید و به زندگی اصلیتون برگردید، و دیگه خیانت ادامه پیدا نکنه. این یک باور غلطه، همچین اتفاقی نمیافته، یعنی اگه کسی لو بره رابطش معلوم بشه و بیاد بگه که نه من تصمیم گرفتم بیا جلوی تو، زنگ میزنه اسمس میره روی اسپیکر میذاره میبینه من دیگه نمیخوام با تو رابطه داشته باشم، همه چی تموم شد و من زندگیمو دوست دارم، خب من اصلا خواب بیدار شدم، من تو خواب بودم، من اشتباه کردم و الان پاها با دو جفت پا رفتم با قرآن وایستادم که قسم بخورم که دیگه برنمیگردم تو اون رابطه که خیانته و واقعا من فرض رو برای بزنید نمیخواد برگرده. این اشتباهی که باور کنید که اگه شما تصمیم گرفتید تو حرفتون وای میستید یا اگه همسر تو خیانت کرده امروز قسم خورده تو حرفش وای میسته، این اشتباه، این اتفاق نمیفته، معمولا در 90% موارد این اتفاق نمیفته. میدونید چرا؟ این آیتم یک، این باور که قول میدیم و این اتفاق نمیفته، این باور، این تصمیم گیری در اوج هیجان داره اتفاق میفته. وقتی اوج هیجان هستی و فکر میکنی زندگی اصلیت رو داری از دست میدی، رابطه اصلیت رو، آبروت رو، اعتبارت رو، احترامت رو، میشه بچه ها، میشه مادر پدرت، میشه فامیلت، داری از دست میدی، یک ترسی در تو ایجاد میکنه که این هیجان ترس و نگرانی تو رو میبره اونجا که تصمیم بگیری. پس این دیوتن آسونه، سر تصمیم وایستادن سخته. ما خیلی تصمیم بودیم گیره، شما میگه یک کلاس تصمیم میگه من از امروز میرم خانم خانم فراج جدی جدی انجام میدم، تا سر پاک هم که در درم که میخوایی بینو بری همچین سر تصمیم ندیگه امشب میخوایی ریکوردا هرکی یعنی چی نمی پول دادم هم باید بعد که پاتون رو میزنیم که حالا امشب رو بریش فرمش بری تصمیم کاری نداره که ما در لحظه توی تصمیمات زیاد بگیریم، تو اون لحظه ایش قولی ندید که میخوایی چی کار کنید، اگر خیانت کردید قول ندید که من میخوام کاتش کنم، چون حالا میتونم بگم این قولایی که سرش وای نمیستید چقدر خطرناکه. بگید که آره الان فکر میکنم که این کاری که کردم به زندگی لک نزده، به رابطه اصلی به نظرم میاد، یعنی اینه واقعیتش. حالا اصرار شما به فردی که خیانت کرده، یعنی اگه همسرتون خیانت کرده و شما دارید پافشاری میکنید که تو باید قول بدی که دیگه تماس نگیری، دیگه نری، دیگه فلان، او رو به اون نقطه برسونه که میگه باشه قسم میخورم اینم دستم رو قرآن و وای به حال ما که کسی رو وادار به قسم کنیم و او چون هنوز مدیریت بر خود نداره، هنوز کنترل به هیجاناتش نداره، هنوز نیازهای وجودیش بیشتر از عقلانیتش توش فعاله، عقلانیت یعنی دوراندیشی، نیازهای لحظه‌ای یعنی همین الان دلم میخوام، یعنی کودکش توش فعالتره و ما به زور رو وادار میکنیم واسه آینده تصمیم بگیره و میگه قسم میخورم دیگه این کار نمیکنم و کافیه یک بار اینو بشکنه. حالا که این اتفاق افتاد دیگه خدا من که جهنمی شدم چون قسم قرآن خورده بودم تموم شد، نه جهنمی کنم. پس ما شدی جور به حساب بیاریم تو لحظه که این اتفاق میفته نباید فرد رو وادار به قسم و تصمیم و اینا بکنیم. این اولین نکته بود. فردی که تصمیم هیجانی میگیره که دیگه تکرار نمیکنه، نگاه کنید اثر کسی که این کارو کرده، مجموع عواملی باعث شده این کارو کنه در طول زمان، رابطه فعلیش کمبود داشته. مگه ببینید بعد از اینکه خیانت لو میره مگه کمبودهای رابطه با همسرش درست شده؟ بدتر هم میشه، از فردا خانم بد اخلاق، طلبکار، دست به کمر که من حالا یه آتومم ازت دارم، بعدم یا طرفش نیازهاش هست دیگه، دیگه برو برو فاصله بگیر، اصلا نمیتونم طرفت بیام، تو از اون خواسته که دیگه نرو اونور، خودت هم بداخلاختر از قبل شد. یه نکته به اون کسی که خیانت کرده بگم، کسی که خیانت میکنه بدونه بدونه اگه نفر سوم، ما وقتی میگیم نفر سوم یعنی فردی که وارد زندگی این دوتا شده، اگه نفر سوم التماس بکنه، نقش قربانی بازی بکنه یا بگه که خودکشی میکنم، خودم میکشم، اگر شما که باش رابطه داشتید حالا تصمیم گرفتید که دیگه وارد رابطه نشید، یک کلام باید بهش بگید نه دیگه تموم شد، من وارد رابطه با تو نمیشم، حتی اگه بود خودم میکشم شما مسئول قتلش نیستید. کسی که با تهدید به خودکشی میخواد یه رابطه رو حفظ کنه مشکلات جدیدتری داره، اختلال داره، باید حواستون باشه. اما اینو بدونید که فرد سوم ممکنه که به دبستانهایی پول داده باشه، مثلا به فرد یا از فرد پول گرفته باشه، یک به دبستانهایی با هم داشته باشن که این دو نفر رو با هم هنوز متصل نگه میداره. پافشاری شما به عنوان همسری که مورد خیانت واقع شده برای اینکه تو باید همین امروز کات کنی و دیگه هیچ ارتباطی نداشته باشی، یک درخواست غیر عاقلانه است. پافشاری اینجوری نمی کنید. یا حالا من با مثال میخوام براتون بگم، باید چند تا آیتم رو بگم که بتونم مثال رو بزنم چون نمیشه. موافقی؟ آیتم ها رو بنویسید یکی یکی. دومی اشتباه. اشتباه دوم اینه هر وقت رابطه‌تان افشا شد همه حقایق را بگویید، حتی جزئی‌ترین رویدادها را. این غلطه. اگه لو رفتید طرف فهمید که شما به یکی ارتباط داری نباید بیاد بگید آره ما با هم همچین شوخیایی میکردیم، برای هم همچین هدایایی میگرفتیم، بعد هم بگید چون من میخوام خیالات راحت کنم همه چیز رو بگم، اصلا اشتباه محضه. که مثلا تکه کلامش این بود، شوخی متداول بود، لاپم رو میکشید مثلا. اگر این یعنی چیزایی رو بگید که ببینید همیشه از خودتون این رو بپرسید، بگید دادن این اطلاعات به فرد مقابله چه کمکی به بهبود این زخم روانی میکنه؟ یا مثلا ما فلان رستوران خیلی میرفتیم، همسرتون میگه که آره آره دیگه. یا فرض کنید مثلا همسر شما، بذارید این برش رو بگم، شما متوجه شدید که همسرتون خیانت کرد، هی وادارش کنید که براتون تعریف کنه. ببینم ولنتاین چی واسش گرفتی؟ بعد کجا با هم شام رفتی؟ بعد پیامکاتون همه رو ببینم، نه همه رو باید ببینم. اگه این زن انقدر کودکه که میخواد جزئیاتی رو بدونه که خودش رو آزار بده، هم خودش رو آزار میده هم بعد قلدر و آواره تو رابطه وارد میشه، فقط آزار که نمیبینه، که این آزاری رو که دیده میخواد یه جوری آزار رو برسونه به طرف مقابل، پس میگیره اطلاعاتو که بعد یه قربانی حسابی بشه، بعدا بره خدمت طرف برسه. اگر شما متوجه خیانت شدید نخواهید که او همه جزئیات رو بگه، پس زیاد زیر سوال نبره. اگه اون مهربونی کرد خواست بگه بشید اینا رو من نگو، نیازی نیست همه چیز رو بگی. دستاورد رو های اینجا بسید گوشتن یه تهرانی بازید که فریبو زرقنیا که این دوتا با هم رابطه داشتن خواهی پرستار بود، پرستار هم برده این شغل چند جان باید باختن چرا ما رو برم چرا اصلا این فکر رو میکنی شما برده بود؟ بالاخره یه شغلی داشتید، حالا میتونست اصلا یه روانشناس باشه، چقدر خوب بود این فیلم، این فیلم قریب های کامل دادتونه خب خود خانم روانشناس که مردم رو کمک میکنه راهنمایی کنه خودش یکم خیانت کنه خیانتش خیلی هم بد بود خیانتش با دوست خانوادگیشون بود یعنی در همزمان دو تا خیانتش صورت میگرد هم به شوهرش خیانت میکرد هم به زن دوستش دیگه چون با اون مرد رابطه داشت اونا که دیدن میدونن ولی خانم روانش و یه جلسه اول این کلاس با یه فیلم تحلیل فیلم شروع نکردی همون فیلم قریبه های کامل اگه ندیدی حتما برید ببینید ولی اونایی که فیلم شوکرها رو دیده بودن خیلی رفتن و چکارا کردن که چون پرستان رو بدنام کرد پرستان رو خیانت کرد یه زندگی وارد شد اشتباه حالا داستان اینه که اون من با اون دوست دختر سابقش که حالا مثلا پرستار میشه ما میبیده کنیم میرفتم به یه رستورانی چیپس خاصی رو میخوردم که حالا تشتش میکردم اون یادتونه حالا سالا پیشه بعد از اینکه اون زن خودکشی کرد و خودش رو سوزوند و از بین رفت بعد این مرد اون جایی که به اون خاطره خوش داشت با زنش میرفت چون دید زنش تمام این مدت متوجه شده ولی اینقدر بهش عشق میبرزه محبت میکنه حمایت میکنه که این مرد دلش نمیاد اون زندگی رو این زندگی رو بپاشه به خاطر اون رابطه خیلی جالب حتما ببینید فیلم شوکران رو سه غلطی که سومین غلطی که فرد خائن میکنه حالت دفاعی به خود گرفتن یا داد و بیداد رو میندازه من با کودک قربانیش من بدبخت از صبح تا شب میام سر کار این همه واسه شما کسی گم میام خونه این همه عرق میریزم این همه یه عرق میدم این همه مثلا فلان هم اینا بعد تو من از این طرف داد و بیداد از این طرف نقش قربانی بازی میکنی که من دوچار از این طرف هم میگه چی؟ تو اینقدر باید دوستات گشتی اینقدر اینجوری که اصلا تو باید محدودت کنن حالا کنترلگرش هم میاد بیرون که اصلا تو کلاس رفتی اصلا تو کتاب خوندی اصلا تو رود باز شده حالا تو داری من از این سوال میبری موقعی که فرد خواهد داد و بیداد کرد جنجال به راه انداخت منی که مقابلش قرار گرفتم و مطمئنم خیانت کرده چه باید بکنم باید بالغانه رفتار کنم یعنی اجازه بدم احساساتش رو تمام و کمال ابراز کنه برای اینکه صداش بیشتر از این بالا نره نباید بهش بگم ساکت این غلطه چون وقتی میگی اون بیشتر صداش بالا میبره درسته؟ باید چه کار کنی؟ باید با تمام بدن گوش کنی نه فقط گوش چون ببینید بعضی ها گوشی موبایلشون رو بردارن اینجوری سرشون تکون بدن بعد طرف که با تو هم میگه دارم گوش میکنم این گوش نیست چون تو چشم داره اطلاعات میگیره از توی گوشی گوشی رو بذار کنار حتی اگه زنگ زد سمتش نرو نزدیکتر شو به شاهر داره داد میزنه خود به خود وقتی کسی داد میزنه فرد به خاطر ازش چی میشه فاصله میگیره چون گوشش درد میگیره نزدیکتر بشی و با بدنی تو هم با گرفتگی نشون بدید منم ناراحتم لبخند نزنید سر و علامت تأسف تکون ندید اینجوری نکنید یعنی بگو بله یعنی من میدونم حالا آقا داد بزن یه ضربه بعدا من میدونی اینا خیلی توی یک رکوردت اونا سر اینا به درد نمیخوره شما باید نشون بدید که من ناراحت و درکش کنی چون اون ناراحت شده لو رفته اجازه بدید تا اونجایی که میخواد احساساتش رو ابراز کنه اگر تو این کرد با دستتون علامت استاپ رو علامت توقف رو نشون بدید و بگید که توهین نکن ولی خیلی مهمه لحن این باشه بالغ بالغ یعنی اوج اقتدار یعنی من هیجانی نشدم تو نتونستی منو تو قلاب بندازی ببری تو کودک یا والدم و اجازه بدید داد بزنید انتظار نداشته باشید که خیلی زود بپذیره و بگه او حق با توه ببخشید غلط کردم اینا سومین چیز بود که حالت دفاعی گرفتن غلطه اگر خود شما هم کسی بودید که خیانت کردید و لو رفتید خود شمایی که اینجا هستید شما هم سعی کنید با این رفتار نهی جلوی داد بزنید فلان کنید با نمانه اکسال عمل اون با هیجانش میاد میگه که تو کجا بودی امروز مثلا میگید که بشین صحبت کنید که نه من بگو میخواد کنترلگرانه بیاد بگید با این رفتار کنترلگرانه من ادامه نمیدم توضیح اگر قرار بگم کجا بودم و اگه میخواید صداقت من رو ببینی باید بشین یعنی اگه خود شما هم کاری کردید یا خطایی کردید خیانت با شکل‌های مختلف داره یه وقتی خیانت یعنی پولی رو که اساسا مشتری شما و شوهرتون رو بردید قرض دادید به برادرتون که شوهر شما از برادر شما بدش میاد اصلا راضی نیست که کارو بکنید و شما مثلا 5 میلیون به برادرتون قرض دادید خیانت دیگه مگه نه اینجا باید بالغ باشید سب کن برسیم. بذار اول این را بگیم. برسیم. اگر موقع ادامه همین بحثه. اگر موقعی که هیجانیه و داد و بیداد میکنه از شما سوالی رو مطرح کرد و چیزی رو گفت و منتظر جواب شد جواب ندید. منتظر شدید؟
چی شد؟
گفتم اون داد و بیداد میکنه دیگه. خیلیش بودی تو اینجا لو رفتی من تو رو دیدم. اون داد و بیداد میکنه. تو داد و بیدادش ممکنه بگی که اونجا که فلان شد تو چی کار کردی؟ با کی بودی؟ کی به تو اینو مثلا گفت؟ اونجا جایی نیست به شما اطلاعات بهش بدی چون فردی که آشفتگی داره آشفتگی هیجانی اگه اطلاعات رو بگیره پردازش غلط میکنه ممکنه به نتیجه گیری های نامناسبی برسه و با اون نتیجه گیری که از نظر خودش درسته حالا عکس‌العمل‌های خیلی بده بوده گوشی رو برداره به یک کسی تماس بگیره یک کسی رو وارد مداخله کنه یعنی جنجال رو پاک کنه پس مراقب باشید که اینم حواستون باشه هدف شما در اینجا چیه؟ رسیدن به یک آرامش دو جانبه یعنی هر دو نفر آروم بگیرن هر دو نفر آروم بگیرن اما دعوت نمی‌کنید آروم باش آروم باش تو هوش هیجانی یاد گرفتید که هر کسی که هیجانی شده باید اجازه ابراز هیجانی شده باشه به شکل مناسب اگه بلد نیست بلد یادش میدید که به شکل مناسب ابراز کنه ولی حتی اگه نامناسبه اجازه بدید تو محیط ارتباطیتون خودشو تخلیه کنه شماره 4 خطای دیگه ای که مرتکب میشه فرد باور کردن تهدیدها و پیام‌های منفی همسر آسیب دیده است. خطای بعدی اینه. هم همسر آسیب دیده ممکنه تهدید کنه. کسی که مثلا متوجه شده همسرش خیانت کرده تهدید میکنه که طلاقمو میگیرم، آبروتو میبرم، فردا میام ادارت به مادرت زنگ میزنم، من اینجوری میکنم اینا تهدیده نه؟ خیلی از اوقات انجام دادن اینا وابسته به اینه که تو چه عکس‌العمل‌هایی نشون میدی اگر عکس‌العمل‌های حالیکی از بی‌تفاوتی نشون میدی که هر کاری بخوای بکنی بکن ممکنه بکنه اگه اکسال اول نشون بدی که اگه این کار رو کنی پدر جا در میارم منم آبروتو میبرم منم میرم اون حضور رو میدم ممکنه بکنه به شکل بدی ولی وقتی که تو بگی که خیلی خوب ما باید حتما ولی باید تا یه حدی اول آروم بشید باید همه این کار رو نتونی بکنی ولی مسئله اصلی اینه اگر که گفت من چند دونم برمیدارم میرم بدونید که اگه بره هیجاناتش داره میبره ممکنه که به زودی برگرده اینجا باید بلد باشید چجوری با احترام باید رفتن برخورد کنید اینکه من تو هنوز راجع به مسئله که پیش اومده خوب صحبت نکردیم اینو کی داره میگه؟ کسی که مورد خیانت واقع شده مثلا فرقی نمیکنه هر دوی اینا آسیب دیده تو زمان برملا شدن خیانت هر دو نفر دفعه اول اگه خیانت دفعه چهارم باشه دیگه فرد خائن آسیب نمیبینه همه چیز
فردی هم که مورد خیانت واقع شده آسیب دفعه اول رو نمیبینه، تقریبا واکسینه شده دیگه، مثل دفعه اول نه، دفعه اول خیلی سخته. خب پس من راجع به همه اینا که دارم میگم سوالاتتون بنویسید، چون خیلی مهمه. مثلا به شما میگه وسایلتو جمع کنم این الان برو بیرون، وسایلتو جمع کنم این الان برو بیرون. اگه اینو گفت و خیلی پافشل کرد شما هیچ اشکالی نداره، یکی دو تا چیزی که لازم دارید و بردارید، ولی همه چیزتون رو بر ندارید، چمدون نبردید که برید بیرون. یعنی که باور کردید که اون داره همیشه یه اخراجتون میکنه، بدونید که اون هیجان شدید داره، یه چیزی برای تو موقتا برید بیرون، برید باله چون هم پشت بودتون، برید توی حیات بشینید، ولی کلن از توی خونه فکر نکنید این راه حله. یعنی یا بریم خونه، برم خونه مادرم، برم خونه دوستم. خیلی ها میان از خونه بیرون میرم و همون دوست سالاشون زنگ میزنم فلان بیرون هم کرد، اونم با خدا خواسته بذاره بیرون که بیرون پیش خودم میدونه. این راه حل بالغانه نیست، اگر هم غیر بالغانه انجام داد همسرتون شما ادامهش کنید.